لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قراءات
و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، آرزوی توفیق داریم برای شما در ادامه درس‌های گذشته به معرفی قرائت ابو عمرو بصری پرداختیم. عرض کردیم که ابو عمرو بصری یکی از قاریان سبعه یا قاریان هفتگانه است که ابن مجاهد در کتاب السبع آمد و این هفت قرائت رو برگزید نسبت به سایر قرائاتی که در اون زمان مشهور بود و هفت امام رو معرفی کرد که یکی از اونها ابو عمرو بصری بود. عرض کردیم که ابو عمرو بصری دو راوی دارد که این دو راوی با واسطه از ابو عمرو بصری نقل کردند، یکی دوری و دیگری سوسی. و مختصری از زندگی اونها عرض کردیم خدمت شما و ترجمه اونها رو بیان کردیم و در پایان جلسه گذشته مختصری از اصول قرائی ابو عمرو رو خدمت شما بیان کردیم به طور فهرستوار و وعده دادیم که در این برنامه به اصول قرائی یکی از راویان ابو عمرو بصری یعنی دوری بپردازیم و این که ما دوری را انتخاب کردیم برای توضیح و بیان اصول قرائی این از که در عالم اسلامی امروز قرائاتی که در جهان اسلام منتشر است مشهورترین اونها روایت حفص از عاصم است که تقریبا در تمام بلاد اسلامی رواج دارد مگر در چند کشور. پس از اون روایت ورش هست از نافع مدنی و پس از اون روایت قانون از نافع مدنی که عرض کردیم در لیبی، تونس و کشورهای مثل اون اطراف اون رواج داره. روایت ورش مثلا در الجزایر هست و در بعضی از کشورهای دیگه. و پس از این سه روایت یعنی حفص، ورش، قالون میبینیم که در بخشی از سودان روایت دوری رواج داره از ابو عمرو بصری و حتی مصحفی را به روایت دوری نوشتند و چاپ کردند که این در سودان چاپ شده. البته این به این معنا نیست که تمامی سودان به روایت دوری میخوانند. خیر، بنده در مسابقات جهانی لیبی که به داوری پرداختم شرکت کنندگانی از سودان بودند که به روایت حفص میخواندند و اتفاقا من از اونها سوال کردم که چرا شما به روایت حفص میخوانید. این گونه اظهار کردند که روایت غالب در سودان حفص است و در بعضی از مناطق روایت دوری هست و اتفاقا همون مراکزی که روایت دوری رو بهش اهتمام می‌ورزند همونها هم تلاش کردند تا مصحف رو به روایت دوری بنویسند و منتشر کنند. پس این تصور که ما بگوییم در سودان روایت غالب دوریست، این تصور صحیحی نیست بنابر اعتراف قاریان سودانی.
ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
بسیار خوب، اصول قرائی دوری به روایت از ابی عمرو بصری. اگر یادتون باشه اصول قرائی عبارت بود از قواعد و قوانینی که بر اساس اون کلماتی خوانده می شوند که تکرار هم می شن این کلمات. مثلا نقل حرکت در روایت ورش بسیار زیاد تکرار می شه در تلاوت، فلذا به اون میگن اصل قرائی یا اصول قرائی. قاعده مد، قاعده همزه، تسهیل همزه یا حذف اون یا ابدال اون، قواعد مربوط به های کنایه و امثال اینها، اینها رو میگن اصول قرائی. برای یادآوری فقط عرض کردم این رو. خب نخستین اصل قرائی که مربوط است به روایت دوری، عبارت است از مد. ببینیم که در روایت دوری مد به چه صورتی باید رعایت بشه. به طور کلی مدات طبیعی مثل همه قرائات به میزان دو حرکت یا یک الف امتداد پیدا میکنه. میدانید که در معیار قدیم، یعنی در کتب قدیم، الف ملاک بود، مثلا میگفتن یک الف مد. اما در معیارهای جدید و معاصر به جای یک الف دو حرکت رو بیان میکنند، یعنی هر الف مدی مساوی است با دو حرکت، یعنی زمانی که دو حرکت تلفظ میشه یا زمانی که دو حرکت دو فتحه نوشته میشود. این هر دو رو در کتاب ها ذکر کردن. یا زمانی که یک انگشت به کف دست خم بشه، این رو میگن مساوی است با زمان یک حرکت. حالا یک الف مدی مساوی است با زمان خم شدن دو انگشت به طور پشت سر هم و متوالی به کف دست، یا باز شدنش از کف دست. در روایت دوری مد طبیعی مثل سایر قرائت ها و روایت ها هست، تفاوتی نمی کنه. مثلا در کلمه قولو حیاتی اتونی، یعنی مثل روایت ورش نیست که مد بدل رو بیشتر از حد طبیعی امتداد بده. در روایت ورش اگر یادتون باشه در کلماتی مثل آمنه مد طبیعی رو به عنوان مد بدل اضافه تر مد میداد، آمنه، که به تثلیث بدل بود، به قصر و توسط و طول. اما در روایت دوری فقط به قصر است، آمنه، به میزان یک الف، یا اوتو یا ایتائی. در ارتباط با مد متصل، مد متصل رو به طور کلی ابو عمر به توسط میخواند، پس دوری هم به توسط میخواند و میزان توسط رو حدود چهار حرکت ذکر کردند. البته برخی از منابع توسط رو پنج حرکت هم دانستند، اما اون چی که مشهور است چهار حرکت است، چون پنج حرکت فوق توسط میشه و نزدیک میشه به طول که شش حرکته. پس ابو عمرو مد متصل رو به توسط خونده، حدود چهار حرکت یا دو الف مدی در حقیقت. مثلا در کلماتی مانند سماء یشاء، اینها به میزان توسط هست. و در کنار اون مد منفصل. مد منفصل میدانید که در روایت های مشهور به توسط خونده میشه. مثلا در روایت حفص به توسط خونده میشه، البته طریقی هم هست که به قصر میخوانه. در ارتباط با دوری هم مد منفصل در حقیقت دو وجهی است، یعنی منفصل رو به دو وجه خوانده، یکی مد توسط و یکی قصر، مانند حفص، که البته این بستگی داره که ما از چه منبعی استفاده بکنیم، از شاطبیه یا از طیبت النشر. اینها مقداری با هم دیگه متفاوت هست در نقل این اقوال و طرق. بنابراین اون چی که ما میتوانیم اینجا بهش استناد بکنیم از روایت های مشهور اینه که بگوییم ابو عمرو مد متصل رو به توسط خونده، منفصل رو به قصر خونده، اما دوری هر دو رو به توسط خونده، هم منفصل رو هم متصل رو. اما سوسی اینطور نیست، سوسی به قصر میخواد منفصل رو. خب میتوانیم به آیاتی از سوره مبارکه بقره گوش کنیم که این مدها درش هست. آیه 33 از سوره مبارکه بقره هم مد منفصل درش هست هم مد متصل. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، که با هم دیگه گوش میکنیم ببینیم که در روایت دوری این آیه به لحاظ مقدار مدود چگونه خونده شده.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وأما مد لازم در مد لازم مثل ولا الضالين یا کلماتی مانند دبه یا مدی که سببش سکون لازم باشه مثل الان یا در حروف مقطعه مثل صاد که سکون سبب مد هست در این گونه مدها هم طبق معمول قراء به اشباع خونده به طول و حدود 6 حرکت به مقیاس متأخرین و 3 الف مدی به مقیاس متقدمین عرض کردم که هر الف مدی به میزان 2 حرکت محاسبه میشه پس 6 حرکت یعنی 3 الف مدی چون در بعضی از کتاب‌های تجوید فارسی من دیدم که یا در بعضی از تدریس‌ها اشتباه میکنن بین حرکت و حرف رو مثلا میگوین که اشباع و طول یعنی 6 الف مثلا ولوالین یعنی 6 الف مدی که این غلط هست 6 الف مدی یعنی 12 حرکت مد خیلی طولانی میشه بنابراین باید دقت داشته باشیم که یا مقیاس گذشتگان رو بپذیریم یا مقیاس متأخرین رو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أما در ارتباط با مد صله در اینجا مقداری صحبت هست روی مد صله مد صله همونطور که میدانید در حقیقت نوعی از مد منفصل هست تفاوتش با مد منفصل اینه که در مد منفصل حرف مدی نوشته شده در قرآن کتابت شده مثل فی آیاتنا که در کلمه فی حرف یا مدی نوشته شده اما در مد صله حرف مدی نوشته نشده در کتابت بلکه به خاطر سله و یا اون چیزی که در فارسی معروف از اشباع به خاطر سله یا اشباع به وجود میاد این حرف مدی صرفا در تلفظ هست مثل چی؟ مثل بهی الا در کلمه بهی اگر به کتابت قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که بهه نوشته یعنی یک با و یک هاء مکسور اما در تلفظ ما اون رو سله می کنیم به یا و می گوییم بهی الا. خب پس این از قبیل منفصل هست که باید دقت کنیم در روایت دوری به توسط خونده شده در طرق مشهورش.
این الله يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين.
اما نکته مهم در چند کلمه هست که باید اینها رو دقت کنیم. ببینید در کلماتی مانند القه آیه 28 از سوره مبارکه نمل، فالقه الیهم، القه در روایت دوری به سکون ها خونده شده فالقه، پس اینجا باید دقت کنیم که ها ساکن خونده میشه و به هیچ وجهی سله نمیشه به یا، اگرچه در قرائات دیگه فالقه یا فالقهی خونده شده، اما در روایت دوری مانند حفص فالقه هستش. از موارد دیگری که در اون سله وجود داره در روایت دیگه اما در روایت ابو عمرو در روایت سوسی میبینیم که این گونه نیست و ها ساکنه و اون کلمه نولهی و نسلهی هستش. کلمه نولهی در روایت حفص نولهی یعنی ها سله میشه به یا، نولهی خونده شده، همچنین نسلهی آیین هست. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولى و نسلهی جهنم. خب در روایت دوری از ابو عمرو بصری اینجوری خونده شده نوله ما تولى به سکونه ها، نوله ما تولى و نصله جهنم، بنابراین سله درش انجام نمیشه. خب حالا اگه موافق باشید با همدیگه گوش میکنیم به تلاوت این آیه به روایت دوری، آیه 115 از سوره مبارکه نساء.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
خب یک مورد دیگه هم مونده، یعده، که انشالله اون رو در برنامه دیگه خدمت شما عرض خواهیم کرد. وقت ما در اینجا به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به قادر منان می سپاریم. خدا نگهدار.
وننزل